جان مصطفی، حالا در همین رابطه بفرمایید بپردازیم به جنبش پرافتخار و پرشکوه ملت ایران و اینکه امروز در چه وضعیتی است، به ویژه بعد از 22 بهمن و این بحثایی که سرش میشه. مهمترین نکته باز این است که در همین رابطه چشم داشت و خواست تجاوزگران یه بیگانگان، این جنبش چه نقشی داشته؟ لطف کنید در این مورد توضیح بفرمایید.
اجازه بدید آقای یوسف ساده، من چون از دید از نظر وجدانی یک مسئله دیگه رو هم میخوام مطرح بکنم و اون مسئله ترور استاد دانشگاه ایران آقای مسعود علی محمدی.
بله بله.
و این چرا میخوام مطرح بکنم؟ برای این که ماشین دروغ رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که آقای علی محمدی رو مخالفان نظام ترور کردن.
بله.
و گروه های مختلفی که اسم بردند و مثل پادشاهی و بعد مثل مجاهدین و بعد مثل دولت
اسرائیل و آمریکا. بله.
و بعد هم اعلام کردن که علت ترور ایشون این بوده که ایشون در نشست های پروژه سه‌زمین در خدمتون توضیح میدم نماینده ایران بوده و در اونجا چون اسرائیلی ها هم شرکت میکردن مورد شناسایی واقع شده و به خاطر این ترور شده. حالا مسئله اینجاست که یک پروژه سه‌زمین که از دیجویی که خود من ریاستش رو در فرانسه به عهده دارم، نماینده فرانسه در این پروژه سه‌زمین یکی از محققان از دیجویی که من مدیریتش رو دارم.
بله.
این پروژه سه‌زمین کوچکترین ربطی به انرژی هسته‌ای و فیزیک هسته‌ای ندارد. پروژه سه‌زمین پروژه‌ای است که یونسکو دفاع کرده ازش که در خاور میانه یک خط نور به وجود بیاد. دستگاه‌هایی هست اسمش میگن سینکروتران که فقط اینها نور تولید میکنن، نور با طیف های مختلف و البته این دستگاه یه حدود بستگی به اکیپمنتش داره حدود 1 میلیارد مثلا خرج داره و برای اینکه روحیه صلح رو از دید خود اونها بالا ببرن به کشورهای خاورمیانه گفتن که با همدیگه در این پروژه شرکت بکنیم و ایران، کشورهای عربی خاورمیانه و اسرائیل و ترکیه جزء این پروژه هستند. پروژه‌ای که تکرار می‌کنم کوچکترین ربطی به انرژی هسته‌ای ندارد. دوم اینکه آقای مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران که از طرف ایران شرکت میکرده در این پروژه بسیار شخص باز و در دائم در گفتگو بوده با نمایندگان مختلف کشورهای مختلفی که اونجا شرکت میکردن و برای که اونها گفتن که ایشون از طرفداران نظام و طرفداران و اصولگرایان بوده و این کلن صحت ندارد و خلاف واقع هستش، خصوصا که ایشون به همراه عده دیگری از استادان ایرانی در انتخابات اخیر از آقای موسوی دفاع کرده بود و از دانشجوها و اعتراضات اونها پشتیبانی کرده بود. پس یک، دروغ این که ایشان طرفدار نظام بوده. دو، دروغ دیگه این که به باورانند که پروژه سه‌زمی یک پروژه هسته‌ای بوده و به این علت که اونها این رو حذفش کردن. و بالاخره دروغ دیگه این که آقای دکتر مسعود علی محمدی اصولا زمینه کاریش فیزیک نظری بوده است و رفتی به این مسائل فیزیک هسته‌ای و انرژی هسته‌ای مستقیما نداره. از اونجا این که من این اطلاعات رو داشتم و شخصی که در لابراتوار من کار میکنه با آقای علی محمدی آشنا بود و روحیاتون رو میشناخت و او رو به قول خود اینها فرنگی ها اوپن من میدانست، این توضیحات رو لازم دیدم که خدمتون بگم. و بالاخره این که نظامی، رژیمی که جنایتکارهای خودش رو از بین میبره مثل سعید امامی، کسانی که یک عمر خدمت کرده بودن به اونها از طریق جنایت، چه جای تعجبی داره که استاد مخالف خودش رو ترور بکنه برای که یک دروغ دیگه و یک بحران دیگه بسازه؟
کاملا
نظامی که در خلال امام زمان بمبگذاری میکنه، نظامی که پسر خمینی رو از بین میبره و نظامی که کارهای بسیاری که همه میدونن انجام میده، چرا که یک استاد مخالف خودش رو که اعتراض میکرده برای این که بتونه حول اون یک مانور سیاسی بده ترور نکنه و از بین نبره؟ از دید من این رژیم ایران هستش که مسئول قتل استاد مسعود علی محمدی استاد دانشگاه هستش.
بله، در واقع جناب مصطفی این هم یکی از اون بحرانسازی هایی بود که رژیم میخواست بکنه پس از 22 خرداد و بعد از این خیزش حماسی ملت ایران.
دقیقا هدف اینها این بود که با ترور ایشو بگن که غربی ها در داخل ایران و اسرائیل ها در داخل ایران دست دارن و میخوان ما رو ضعیف بکنن و میبینید که دارن استادای هسته‌ای ما رو ها از بین میبرن، که متاسفانه که چند دروغ بزرگ در این کار بود. اولا ایشان استاد هسته‌ای نبودن، دومی که پروژه سه‌زمی ربطی به مسئله هسته‌ای نداشت، سومی که ایشان از طرفداران آقای موسوی بودن و همه اینها رو اینها طبق دروغ‌هایی که میگن فکر میکنن که کسی متوجه نمیشه و نمیبینه و مثل تظاهرات 5 میلیونی که در تهران اعلام کردن در 22 بهمن به طرفداری از نظام صورت گرفته، این هم یک دروغ متاسفانه کوچکی که البته درباره حیات یک انسان است که خیلی مهم و اساسی است، ولی از دید این رژیم یک دروغ کوچکی در بین دروغ‌های بسیار بزرگی که دائما میگوید.
بله، متاسفانه. و بعد هم با تصاویری که این صدا و سیمای ننگ و دروغ با تقلب ها و اون صحنه سازی هایی که میکنه و این پخش میکنه، یه عده‌ای هم خب ساده باوری میکنند و میپذیرند، ولی واقعیت امر اینه که اینا حتی همون میدون آزادی هم یک بخش عمده از صحنه ای بود که میخواستن به مردم نشون بدن، نتونستن پر کنن، چه برسه با اون 5 میلیون. بعد
اینها اعلان کردن که در ایران 50 میلیون نفر در تظاهرات شرکت کردن.
و افسوس که دروغ استخوان ندارد.
میدونید که این 50 میلیون نفر رو به خاطر میگن که بگن که حتی در انتخابات ریاست جمهوری بلد. که یادم نیست گفتن 40 نفر یا
40 میلیون
شرکت کردن، 40 میلیون نفر شرکت کردن، این رکورد اونها رو هم
چکست
و همه اونان هم که مثلا به موسوی رای داده بودن اومدن در خیابان ها به اعتراض موسوی تظاهرات کردن. خب این دروغ ها رو در عصری که نه ساتلیت باشه، نه تلفن باشه، نه کامپیوتر باشه، نه اینترنت باشه، نه دوربین باشه، خب شاید کسی بشه به سختی گفت، در این که به اصطلاح چک کردن صحت مسئله ساده نیست، ولی وقتی که در این دور و زمان هر حرکتی صورت میگیره میشه راحت در انظار مردم دنیا نشون داد و ما این فیلم ها رو دیدیم، عکس های هوایی رو دیدیم، عکس های تو زمین رو دیدیم.
بله.
ولی خب از دید من اینها میدونن که مردم ایران اکثریت قاطعشون بیش از 90% برایشون اهمیت نداره بر این رژیم. این دروغ ها رو برای یک اقلیت بسیار کوچکی میگن که بتوانن از اونها استفاده بکنن. از دید این است، به خاطر همین است که برای اونها تفاوت نمیکنه بگن که 500 هزار نفر شرکت کردن یا 5 میلیون یا 50 میلیون شرکت کردن. و این دروغ رو میگن برای این که میدونن که اکثریت مردم ایران کوچکترین باوری به این حرفا ندارن و این دروغ های اونها برای اقناع کردن و قانع کردن یک اقلیت محض و کوچکی است که در هر جامعه وجود داره، که وقتی که امکانات مالی باشه و امکانات سرکوب بالا باشه میتونن از اونها استفاده بکنن که به اصطلاح سرکوب ها رو ادامه بدن. اما
جناب مستقر نکته مهمم اینه که با این واقعا پول غارت نفت ملت ایران این رژیم کودتا سریال ها و فیلم های تاریخی میسازه که سراسر کذب و دروغه. یعنی تمام انسان های وارسته، تمام مبارزین ایران رو به زیر سخره میگیره و یه شخصیت های منفی ازشون ایجاد میکنه، بعد اون شخصیت های منفی رو یک چهره بسیار انسانی و آزادی خواه میده، کار به جایی میرسه که مثلا شیخ فضل الله نوری میشه قهرمان آزادی، جزء انسانهای دیگه وارسته با ضد و نقیض گویی هایشون و همینطور تا میرسه به مشروطیت که باز هم با همون نحوه کلام آخوندی ساخته انگلیسی میشه. جای شگفتی و تعجب اینه که این کسانی که به عنوان هنرپیشه، هنرمند خودشونو مینامند و در این سریال ها بازی میکنن، آیا اینقدر اینا بی اطلاع از نظر تاریخی و اینقدر اینا کم سوادند که همچین نقشایی رو میپذیرن؟ اینا فردا باید به ملت ایران پاسخگو باشن که دارن در سمپاشی در ذهنیت جوان و جوانای اون مملکت و بسیاری از جوانامون میفهمن اینو میدونی، ولی یه عده‌ای رو دارن اینا به سراشیبی سقوط سوق میدن.
من تو نهت کنم که من بر این باور نیستم که کسانی که در این نمایش ها شرکت میکنن و این فیلم ها رو میسازن یا کارگردانی میکنن و یا هنرپیشه هستن از روی نادانی بکنن. متاسفانه کم هستند انسان هایی که بتوانند در زمان های سخت از منافع شخصیشون بگذرند و دل خوش میکنن که بخشی از قدرت در دستشون باشه و در تلویزیون بروبیا داشته باشن، پشت صحنه بیان، فیلم هاشون به نمایش گذاشته بشه و خود رو به این ها دل خوش میکنن که متاسفانه زمان رو بسیار کوتاه دیدن هستش و گذشته ها و تجربه های گذشته ها رو ندیدن هستش و احمق خواندن و نادان خواندن مردم هستش که خودشون هم برای اینکه توجیه بکنن خودشون رو اصولا در این نظر هستن که اکثریت مردم هم مثل اونها زندگی میکنن و اکثریت مردم هم نادان هستن. اما باور بفرمایید که ما یک ملت، من نمیخوام بگم روی خط نژادی و غیر و ذره که بسیار مخالف هستم، ولی این به خاطر جایگاه جغرافیایی میهن ما،
بله،
کشور ماست. این کشور و این میهن یک مکانی قرار گرفته که تاریخ از اون یک چیز خاصی ساخته،
کاملا
از این ملت، و یک وجدان تاریخی قوی به این ملت داده. عرب ها اومدن، مقدونی ها اومدن، ترک ها اومدن، مغول ها اومدن، عرب ها اومدن، این ها همه اومدن به این کشور و میدونیم که این ملت سرپاش ایستاده، سرپا هست، اولین انقلاب مشروطیت رو انجام میده، اولین انقلاب رو برای ملی کردن صنعت نفت انجام میده، اولین انقلاب رو برای تشکیل جمهوریت انجام میده، و الان یک مسئله بسیار مهمی رو این ملت دارن انجام میدن. خدمتتون عرض کنم که برای اولین باره که در جامعه ما به طور عمومی و به طور جمعی یک نظریه بسیار مهمی مطرح میشه، و اون نظریه جدایی دین از بنیاد قدرت هستش. ما نه در زمان مشروطه، نه در زمان ملی کردن نفت، و نه در زمان انقلاب 57 این مسئله در سطح جامعه و در سطح ملی به طور جدی مطرح نشده بود، و الان ایران تنها کشور مسلمان نشینی هستش که تجربه دولت دینی رو کرده، و این ملت دولت به اصطلاح دینی رو بهتر بگم کرده، و به این نتیجه رسیده که با حفظ ایرانیت و فکر خودش با حالا چه به عنوان مذهبی و چه به عنوان غیر مذهبی باید این جدایی بین بنیاد دولت و بنیاد دین صورت بگیره و خواستار اون هستند.
کاملا.
و اگر ما شعار استقلال، آزادی و جمهوری ایران یا ایرانی رو میشنویم، به خاطر اینه که تجربه ای رو که در این 100 سال 120 سال صورت گرفته میخواد یک تصحیح مهمی رو که انجام نگرفته بود انجام بده، برای اینکه این تجربه در دست گرفتن قدرت از طرف روحانیت رو در پشت سر نداشت، نه در مشروطیت داشت و نه در مسئله نفت داشت، برای اینکه در همون جا تجربه شیخ فضل الله نوری رو داشتیم، در تجربه نفت تجربه بهبهانی کاشانی رو داشتیم، و در این انقلاب هم که اومدن رو مستقیما قدرت رو در دست گرفتن در همون سالهای اول انقلاب، و مسیر انقلاب رو کاملا
منحرف کرد.
حالا در ایران این مسئله بسیار مهم در از شما مراکش بگیرید تا بنگلادش و تا چین که این کشورها مسلمان نشین هستن مطرح نشده از طرف جامعه و دیکتاتوری‌های نظامی غیر دینی حاکم بودن در سوریه، در عراق، الان در ترکیه اینا هستن، ولی در جامعه ملت هستش که داره این مسئله رو مطرح میکنه.
کاملا.
در سطح چند روشن فکر نیست، در سطح قدرت نیست، در سطح نظامی ها نیست، بلکه جامعه حتی میگه من الله اکبر میگم اما نمیخوام که از دینم در قدرت
سو استفاده بشه. دقیقا. یعنی این ایرانی در بیش از 100 ساله که برای ایرانیت خودش به مفهوم کامل انسانیت میجنگه، و این چیزی بوده که در زمانها سعی کردن ازش بگیرن، و این ملت برآمده از این همه فجایع و سختی ها جهانی تجربه انسانی با خودش داره. سرزمینی کهن در چهارراه تاریخ با فرهنگی والا و انسانی برگرفته از تجربیات تاریخی.